11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سفیر آمریکا در روسیه میگوید برنامه هسته‌ای ایران مهمترین زمینه همکاری مسکو و واشنگتن در سال آینده است. سازمان ملل متحد خواهان آزادی سه فعال سیاسی مصر شد. و 12 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو میگوید مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. آقای مکفال در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت گفته است اگر قرار است گشایشی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود، همکاری آمریکا و روسیه در چند ماه اول سال آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد. او همچنین حل مسائل مربوط به سوریه و افغانستان را هم از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور در سال آینده خوانده است. به گفته مایکل مکفال، در صورتی که آقای پوتین در اجلاس امنیت هسته‌ای ماه مارس در لاهی هلند شرکت کند، رهبران دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد و در غیر این صورت دیدار آقای اوباما و آقای پوتین در تابستان آینده و در حاشیه اجلاس G8 انجام خواهد شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی سه فعال سیاسی مصر شده است. روز یکشنبه دادگاهی در قاهره سه فعال سیاسی سکولار مصر را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی 3 سال زندان محکوم کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد احکام صادره را نگران کننده خوانده و از مقام‌های مصر خواسته است این 3 نفر را فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. در این بیانیه با اشاره به دستگیری 10 نفر از جمله دانشجویان مصری گفته شده که شرکت در حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و انتقاد از دولت نباید دلیلی برای حبس و محاکمه افراد باشد. اتحادیه اروپا و آمریکا هم از دولت موقت مصر خواستند در احکام صادره تجدید نظر کند. روز گذشته نیز تظاهرات وسیعی در اعتراض به حکم‌های صادر شده در قاهره برگزار شد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از مصر. هشام قندیل نخست وزیر سابق مصر در حال فرار از کشور دستگیر شد. وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور برای اجرای حکمی که علیه آقای قندیل صادر شده بود، او را در یک منطقه کوهستانی نزدیک به سودان دستگیر کردند. هشام قندیل که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی نخست وزیر مصر بود، به دلیل خودداری از ملی کردن یک شرکت نساجی که در زمان حسنی مبارک خصوصی شده بود، به 1 سال زندان محکوم شده. در پی انفجار روز سه‌شنبه در مقابل یک مرکز پلیس در شهر منصوریه مصر، تظاهرات بزرگی در این شهر علیه اخوان المسلمین برگزار شد. اخوان المسلمین نیز با انتشار بیانیه‌ای این انفجار را محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به وحدت مردم مصر خواند. در حمله روز سه‌شنبه در منصوریه دست کم 14 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. در همین ارتباط حسین قویمی در گفتگویی که با علیرضا نوری‌زاده داشته از او پرسیده یا امکان داره این گروه کوچک دست به انجام این انفجار زده باشند. علیرضا نوری‌زاده در لندن:
نوع حمله و قدرتی که اینا نشون دادن، قدرتی که نمایش دادن در ایجاد یک تله انفجاری سیار و همینطور به احتمالی مصری ها بر این باورن که امکان وجود یک آدم انتحاری هم در اونجا قابل نفی نیست، اینا نشون میده که به هر حال این گروه از امکانات لوجستیک و امکانات مراقبت و اطلاعاتی بالایی برخوردارن. قبلا نیز اسم این گروه به گوشمون خورده در عملیاتی که در صحرای سینا انجام شد و حمله به پاسگاه پلیس و کشتن تعدادی از سربازان زیر پرچم مصری که برای گرفتن پایان خدمت به پادگان می رفتن. اتفاقی که در مصر افتاده، دولت، ارتش مصر و گروه های طرفدار دولت بر این باورن که اساس و ریشه همه این نابسامانی ها و بحران خود اخوان المسلمین هن. و اگر مستقیما خودشون دست نداشته باشن، اخوان المسلمین بودن که این تروریست ها را از زندان آزاد کردن. بخشی از این افرادی که تشکیل دهنده یک گروه اسمی هستن به نام بیت المقدس، این افراد کسانی بودن که قبلا در مصر زندانی بودن به عنوان عاملان تروریسم و افراد مرتبط با گروه‌های مثل تکفیر و الهجره و گروه‌های از این نوع. بعضی از اینا اعلام توبه کردند و اومدن بیرون و چهره‌هایی از اونا رو الان در حزب نور سلفی که با دولت همکاری میکنه مشاهده میکنیم. ولی شماری از اینا زیر زمین رفتن و در دورانی که اخوان المسلمین بودن با اخوان المسلمین همکاری میکردن، ولی بعدن زمانی که آقای مرسی از کار برکنار شد اینا دست به عملیات مسلحانه زدن. بنابراین میتوان گفت که اینها همشون از همون چشمه ادبیات و فرهنگ سیاسی اخوان المسلمین نوشیدن، منتها بعدها راهشون جدا شده، راه افراط رو در پیش گرفتن.
از زمان برکناری محمد مرسی از سوی ارتش، مردم مصر شاهد بمبگذاری ها و انفجارهایی هستند که پیشتر سابقه نداشت. به نظر شما آیا در آینده باز هم شاهد این گونه انفجارها خواهیم بود و آیا مصر به سوی بی‌ثباتی بیشتر پیش میره؟
ببینید، من اینا رو دارای آنچنان قدرتی نمیتونم که بتونن مصر رو گروگان بگیرن، مختل کنن. اخوان المسلمین با اون همه امکاناتشون بعد از 70 سال الان دیگه عاجزن که تظاهرات هزاران نفره برپا کنن. در نتیجه توسل جستن به این که در دانشگاه‌ها اخلال کنن، جلوی برگزاری امتحانات رو بگیرن. الان اخوان المسلمین با یک سوال بزرگ روبرو هستن. اگر فردا میلیون‌ها مصری رفتن و در رفراندوم برای قانون اساسی رأی مثبت دادن، چیکار خواهند کرد؟ این گروه های تروریستی هم ناامیدانه دست به چنین اعمالی میزنن، ولی ارتش و نیروهای امنیتی مصر آنقدر قوی هستند که مطمئن باشید در برابر این عملی که انجام شده جلوی ده ها عمل دیگر رو گرفتن.
همونطور که اشاره کردین آقای نوریزاده، در حدود 3 هفته دیگه قراره درباره قانون اساسی مصر یک همه پرسی برگزار بشه، اما اخوان المسلمین این همه پرسی رو تحت حکومت نظامیان تحریم کرده. با توجه به فعالیت زیاد نیروهای اخوان المسلمین، آیا تصور میکنید که این همه پرسی انجام بشه؟
به طور قطع دولت مصر به هر شکلی شده این همه پرسی رو انجام خواهد داد و از همکنون تصمیماتی گرفتن که آقای نخست وزیر ببلاوی و همینطور رئیس جمهوری عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، در دیدار با 75 تن از شخصیت‌های برجسته مصری اعلام کرد. البته بخش کوتاهی از اون در مطبوعات رسانه‌ها منتشر شده، ولی دولت مصر دست به یک اقدامات پیشگیرانه و اقداماتی که در همان روز رفراندوم انجام خواهد گرفت. بنابراین شاید نوعی حکومت نظامی برقرار بشه و مانع از تجمع طرفداران اخوان المسلمین بشن. مسئله این است که تا چه میزان مردم در رفراندوم مشارکت کنند و آیا تهدیدات اخوان المسلمین و گروه‌های تروریستی میتونه عامل بازدارنده باشه. من گمان نمی‌کنم. تصور می‌کنم مردم مصر، اکثریت مردم مصر حداقل، میخوان هر چه زودتر به این وضع آشفته پایان داده بشه و این کار انجام نخواهد شد مگر در پرتو تصویب قانون اساسی، اجرای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان.
علیرضا نوریزاده بود در لندن. 12 تن از نمایندگان مجلس در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در همین ارتباط رویا کریمی مج گفتگویی را داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
پدیده بابک زنجانی و زنجانی‌ها نمونه ای است از فساد اقتصادی در یک کشور و اگر به رتبه بندی کشورها بر حسب اقتصاد سیاسی نگاه بکنید و ببینید که فساد در اونها چقدر زیاد هست یا کم، میبینید که خیلی رابطه مشخصی داره با باز بودن فضای سیاسی کشورها و باز بودن فضای اقتصادی کشورها، یعنی با دموکراسی در بُعد سیاسی و با اقتصاد آزاد در بُعد اقتصادی. پدیده بابک زنجانی و پدیده‌های از این دست محصول محیط بسته سیاسی و اقتصادی هستند که توش تولید رانت میشه، یعنی امتیاز ویژه در حوزه سیاست و امتیاز ویژه در حوزه اقتصاد که ما بهش میگیم رانت. این موقعیت رانتی پدیده‌های مثل بابک زنجانی رو ایجاد
می‌کنه. آقای قاضیان، افرادی مانند بابک زنجانی چطور انتخاب میشن؟
گاهی اوقات بر حسب تصادف، یک ارتباط خیلی ساده، یه آشنایی، یک نوع وثوق که از یک نوع خرد فرهنگ سنتی برمیخیزه که آدم ها نه بنابر شایستگی هاشون بلکه بنابر قرابت و اعتمادی که به صورت شخصی بهشون وجود داره میتونن نقش هایی رو ایفا کنن، نه بر حسب شایستگی هایی که اون نقش نیاز داره. در اینجا این روابط تو در توی پیوسته اعتماد و وثوق هست که کار رو به سرانجام میرسونه و شما اگر وارد یه همچین شبکه از وثوق اعتماد بشید ممکن راهتون برای خیلی کارا باز بشه، کما اینکه ممکنه راننده بانک مرکزی، راننده رئیس بانک مرکزی به اینجا برسه اگر داستان آقای بابک زنجانی رو باور کنه.
آیا این شبکه‌ای که شما از اون صحبت میکنید برای همیشه از این افراد حمایت میکنه و یا قابلیت‌های فردی این افراد هستش که باعث رشد اونها میشه؟
مثلاً برخی از این افراد قابلیت‌های فردی دارن که نمیشه اونها رو انکار کرد، نشون میدن که به هر حال میتونن تو این شرایط سخت کار بکنن، چون شرایط برای اونها هم ساده نبوده، چون اونها در یک روابط بدوبستان متقابل هستن، همونطور که بهره‌مند میشن باید دیگران رو هم بهره‌مند کنن و برای این بهره‌مند ماندن نیاز دارن بازی‌های خیلی ظریفی رو پیش ببرن که بهره‌مندان دیگر از موقعیت اونها همدیگر رو در توی رقابت باعث نشه که اون رو قربانی بکنن. بنابراین اینها واقعا امتیازات خاصی دارن، یعنی توانایی‌های ویژه‌ای دارن که بتونن توی این شبکه بمونن، ولی این شبکه و بدوبستان متقابله. هر وقت که کسانی که بهره‌مند میشن از این شبکه اجماعی درشون پیش بیاد به صورت نسبی که اون شخصی که به اینا بهره‌مندی میداده دیگه فایده نداره، اون وقت اون شخص آماده میشه که قربانی بشه. قبلا خیلی از این افراد قربانی شدن، آقای زنجانی هم احتمالاً آخرین نفرش نخواهد.
و دقیقاً آقای قاضیان، حالا نمایندگان مجلس خواستار پیگیری قضایی صرفاً بابک زنجانی شدند، تکلیف شبکه‌ای که منجر به تولید پدیده زنجانی شده چه خواهد شد؟
هیچ اتفاقی نمیفته، این شبکه دوباره بابک زنجانی های دیگری رو تولید خواهد کرد، چون نمایندگانی که خواهان این تعقیب شدند خودشون در واقع برآمد و حاصل رانت سیاسی هستند، به علاوه خود اونها منبع تولید این رانت هستند. بابک زنجانی ها فقط نماینده یا چهره بیرونی اون موقعیت ساختاری هستن که رانت رو تولید میکنه و این موقعیت ساختاری به دست سیاستگذاری نمایندگان مجلسه که عمدتاً تولید میشه در برنامه های بودجه و برنامه های عمرانی سالانه که وجود داره. اونا خودشون هم محصول این رانت هستن، محصول سیاسی این رانت هستن، برای همین هم امروز به فکر مقابل افتادن، در حالی که بابک زنجانی پدیده جدیدی نیست. چرا امروز به این نتیجه رسیدن؟ چون موقعیت‌های برتر سیاسی ایجاب می‌کرده که امروز یک نفر قربانی بشه. اگر اینطوری به قضیه نگاه کنیم، اونها خودشون رانت رو تولید می‌کنن و خودشون تداوم می‌بخشن و بنابراین باید انتظار داشت که باز هم بابک زنجانی‌های دیگری از درون این رانت بیرون بیان.
گفتگویی بود با حسین قاضیان. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه گام‌های اولیه توافق هسته‌ای در ژنو برداشته شده از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 حمایت کرده. بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 حمایت کرد و افزود که باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پشتیبانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی که در حاشیه بازدید از مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستانی در تهران با خبرنگاران سخن می‌گفت، اضافه کرد که گام‌های اولیه برای توافق برداشته شده است. علی اکبر ولایتی پیش از این نیز در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با انتقاد از عملکرد سعید جلیلی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آن انتخابات که همزمان ریاست تیم مذاکره کننده هسته ایران را نیز بر عهده داشت، از ادامه مذاکرات و مشخص شدن پرونده هسته ایران حمایت کرده بود. از سوی دیگر و در چند روز گذشته برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان از تنظیم طرحی در مجلس شورای اسلامی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرا خبر دادند که در آن طرح گفته شده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو ایران غنی‌سازی 60% را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در این زمینه گفت اگر توافق ژنو باطل شود احتمال همه چیز می رود، حتی غنی‌سازی 60%. گفته می شود که تندروهایی در آمریکا و ایران خواهان به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو میان ایران و گروه 5+1 هستند. قرار است پس از تعطیلات سال نو مسیحی گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 این بار برای سرعت بیشتر و به نتیجه رسیدن در سطح معاونان وزارت خارجه اعضا برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه هفته جاری در صفحه فیسبوکش نوشت مذاکرات پیش رو دشوار و پرفراز و نشیب خواهد بود و از ضرورت صبر، دقت و هوشیاری در این مذاکرات سخن گفته است.
گزارش رضا جمالی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما باشید.